翻一下，再翻一下，再翻，再翻一下。السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی یاد ارتحال از این عالم فانی و لقاء خداوند و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و توجه به فنای عالم و از بین رفتن هر آنچه در این عالم است و دنیایی است و آمادگی برای سفر مرگ و لقاء خدا سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان مستعد لقاء خودش و آماده ملاقات خودش قرار بدهد. در بعضی از خطبه های سابق قرار بود که سیر تاریخ بعثت رسول گرامی و زندگی و شخصیت نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله مورد توجه قرار بدیم. چند خطبه هم در باب زندگی اون حضرت قبل از بعثت قبلا بهش اختصاص دادیم و بحث هایی رو مطرح کردیم. بعضی از نکات و مسائل دیگری که مربوط به بعد از مبعث شریف رسول خدا اون رو هم از این خطبه باز در چند خطبه انشاءالله ادامه خواهیم داد. همه شما برادران و خواهران گرامی توجه دارید که تاریخ رسول خدا و زندگی پیامبر مکرم اسلام به خصوص از مقطع بعثت به بعد فقط تاریخ نیست، فقط قصه و بیان یک سرگذشت عادی نیست و سرش هم این است که نزول آیات قرآن و فرود آمدن آیات قرآن و سور قرآن کریم آمیخته با تاریخ رسول خداست و اگر کسی بخواهد با قرآن یک آشنایی اجمالی پیدا بکنه، آشنایی تفصیلی پیدا بکنه، قطعا نیازمنده که برای شناخت قرآن وارد تاریخ اسلام بشه و تاریخ اسلام هم به تاریخ شخص رسول خدا گره خورده است و از مبعث به بعد در واقع گام به گام با پیشرفت تاریخ زندگی پیغمبر و حوادثی که در طول زندگی پیامبر ما واقع شد همراه این جریان و قافله آیات قرآن نازل میشه. در هر موضع و مقطعی آیه‌ای، سوره‌ای و کلامی از خدا نازل میشه و خط زندگی و راه و رسم زندگی را به بشریت میآموزه. بنابراین تاریخ پیامبر اسلام و توجه به سیر شخصیت اون حضرت و حوادث و قصص و وقایعی که در زندگی اون حضرت واقع شد هم مفسر قرآن است، با اون تاریخ و حوادث و وقایع میتوان آشنای با قرآن و معارف اسلام شد و همینطور اون ریزکاری های زندگی رسول خدا و جزئیات وقایع زندگی رسول خدا مستقلن هم به عنوان اینکه سیره رسول خدا، به اینکه ببینیم چگونه پیامبر در مواقع و مواطن مختلف عمل کرده، از اون جهت هم و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس توجه داشته باشیم که تاریخ پیغمبر و شناخت حوادث و وقایع زندگی پیامبر هم به نحوی مفسر آیات قرآن است و شأن نزول آیات قرآن را برای ما تفسیر میکنه و توضیح میده و علاوه بر اون خود زندگی پیغمبر برای ما درس میده. قدم به قدم زندگی رسول خدا، اقدام رسول خدا، سخن رسول خدا، حرکتی که رسول خدا انجام داد، سکوت رسول خدا و همه فراز و نشیب‌های زندگی اون حضرت الهام بخش به ماست. طبق آیه قرآن ما هم موظفیم زندگیمون را با اون اصول و قواعد اصلی که در زندگی پیغمبر بود تطبیق بدیم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. از این جهته که حالا توجه به تاریخ پیغمبر را ما باید با این دو دید و دو اثر مهم توجه بکنیم و بهش بپردازیم. خب ما شمه ای از شخصیت رسول خدا پیش از مبعث، ویژگی های اخلاقی، روحی و شخصیتی اون حضرت و همینطور شرایط اجتماعی که در اون شرایط رسول خدا مبعوث شدن، این را قبلا عرض کردیم. خب مقطع مبعث فرا میرسه. اون نکته‌ای که در تاریخ نمایان هست و مورخین شیعه و سنی در واقع بهش اشاره دارند این است که خب زندگی پیامبر ما و نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله سراسر یک چهره نورانی و مبرای از آلودگی ها و بسیار پاک و زیبا. زندگی پیامبر در طول اون 40 سال تا مبعث شریف آن حضرت. اما در این حال نکته ای که از تاریخ برمی آید این است که رسول خدا در سالهای قبل از مبعث به تدریج یک تحولات جدیدی در روح رسول خدا محقق شده و گویا که دست تقدیر الهی و دست غیب خداوند این چهره پاک و نورانی را به تدریج آماده دریافت وحی میکنه. میدانید و اطلاع دارید که تلقی وحی از یک ملک و از عالم غیب کار آسان و ساده ای نیست. این که قلب کسی متصل به عالم ملکوت بشه، ارتباطی با آسمانها و عالم غیب و عرش خدا و ما فوق عرش پیدا بکنه، با عالی ترین و بزرگترین ملائکه خدا اتصال قلبی و روحی پیدا کردن کار دشواری. تا چه برسه اتصال رسول خدا به ما فوق اون مقامی که حتی جبرئیل هم توان اون را نداشت که درک بکنه. طی این مراحل دریافت وحی از خداوند و امکان این که روح کسی با اون عالم اتصال و ارتباط پیدا بکنه کار ساده ای نیست. شما حساب این رو بکنید که ما اگر بخواهیم یک نماز بسیار خوب و مؤثر بخوانیم، همینجور نمیشه. کلی باید آمادگی های روحی، انگیزه ای، قلبی و معرفتی در انسان پیدا بشه تا یک نماز خوب و باحال بخونه. اتصال انسان با حقیقت نماز، با روح نماز و فهم لب نماز، جز با یک روح بلند، افکار عالی، معرفت بلند و انگیزه های پاک و مبرا امکان نداره. نظیر این که اگر بخواهیم مثالی بزنیم، اگر کسی الان از محلی پاشه بخواد بره پای یک درس یک ریاضیدان بسیار قوی بنشینه یا پای درس یک مرجع بزرگی بنشینه، این درس ها برای او سودی نداره. امکان این که یک فرد به صورت خیلی عادی و بی مقدمه عالی ترین مفاهیم و معادلات ریاضی را از کلاس درس یک استاد دانشگاه بفهمه، این امکان نداره، مگر اینکه مدارجی طی بشه، مقدماتی بگذراند، زمینه‌هایی در درون او و فکر او فراهم بشه تا بتونه درس ریاضی عالی ترین درس‌های ریاضی را یا فیزیک را یا فقه را یا فلسفه و حکمت را بفهمه. ارتباط یک شاگرد با یک استاد بسیار برجسته و مبرز به سادگی امکان نداره، مگر اینکه او دو اقدام باید انجام بگیره. از یک طرف استاد از اون درجه عالی خودش تنزل بکنه، مفاهیم و افکار خودش را به سطح دانی و پایین جهت بده، راحت بکنه حرفها را و ساده بکنه. از یک طرف هم شاگرد باید خود را به سمت بالا بکشه، مقدمات را فراهم بکنه، زمینه ها را فراهم بکنه و مقدمات را بیاموزد تا بتونه ارتباط با یک استاد برقرار بکنه، تا ریاضیات را بفهمه، تا فقه را بفهمه، تا فلسفه را بفهمه و هر علم و دانش دیگری. این قانون طبیعیش هست. حالا اینا در یک درجات معمولی، شما حساب این بکنید که یک فردی در این عالم طبیعت که همه این عالم حجاب هست، همه این عالم در ظلمت ها مستغرق است، کسی بخواد خودش رو متصل به عالم غیب بکنه، بخواد مستقیم با روح خدا و جبرائیل امین مرتبط بشه، بخواهد از مقام جبرائیل هم پرواز بکنه و به درجات متعالی تر پر بکشد، این کار بسیار دشواره. یعنی بخواد پای درس مستقیم معلم بشر و خدا کسی بنشینه. معلم حقیقی بشریت خداست. کسی بخواد پای درس او بشینه، بی واسطه با سخن او را دریافت بکنه، پیام و کلام خداوند را به بشریت ابلاغ بکنه، این کار آسان و ساده ای نیست. بنابراین توجه داشته باشید که ما وقتی که میگوییم وحی، یعنی فرود آمدن فرشته الهی بر یک فرد و ابلاغ پیام و سخن و کلام خدا به یک انسان، این در کلام یک مفهوم ساده است، اما در عمقش کاری بسیار دشوار و مردفکن و طاقت فرساست برای یک انسان، هر چقدر هم متعالی باشه. اون مقام جلال و جمال بی‌نهایت خدا کجا و اینکه بشریت در این عالم فانی و دانی و ظلمانی بخواد وصل به خدا بشه، کلام خدا را بگیره، سخن خدا را بشنوه، این کار ساده ای نیست. بله، وحی به معنای الهام‌های عادی در حیوانات هم هست، نسبت به ما هم هست. خدا چیزهایی را الهام میکنه، بسیاری از فهم‌های ما، درک‌های ما و همش انعامات الهی. بعضی جا الهام‌های خاص هم هست، اما وحی به معنایی که مبدع رسالت و پیامبری یک فرد در میان بشریت، اون داستان دیگری داره، اون قصه برتری، اون اتصال مستقیم یک انسان در این عالم دانی و فانی با عالم غیب و ملکوته. خود وحی هم مدارج و درجاتی داره وحی یک پیامبر عادی و معمولی با وحی که بر پیامبران اولوالعزم میشه در یک درجه نیست. ممکنه پیامبران و اوصیایی باشند که وحی‌هایی را میفهمیدند و دریافت میکردند، اما با واسطه های زیاد از راه‌های بعید و دور. اون با وحیی که خداوند بر پیامبران اولوالعزم میکنه تفاوت داره، اون درجه بالاتری. دقیقاً مثل اون شاگردانی است که در محضر یک استاد نشستند، همه با استاد رابطه برقرار میکنند، ولی هر کس به فراخور ظرفیت ذهنی خودش و توانایی ها و استعدادهای روحی خودش درس استاد را میفهمه، مطالب را از او میآموزد و با او رابطه نزدیک برقرار میکنه. این رابطه دارای درجاته. اوصیای پیامبران در یک درجه اند، پیامبران در درجه بالاتری و پیامبران اولوالعزم در درجه بالاتر و از همه اون مدارج بالاتر در قرب به خداوند، درجه و مقام و منزلت پیامبر بزرگ ما حضرت محمد ابن عبدالله. اون عالی‌ترین درجه ای است که در میان بشریت قابل تصور است که یک انسانی با عالم غیب و ملکوت الهی رابطه برقرار بکنه. البته رابطه خود رسول خدا هم با اون عالم و خداوند در همون هم درجاته، از اون وحی‌هایی که توسط جبرئیل میشه تا اون ارتباط‌هایی که میان رسول خدا و خداوند برقرار میشه حتی بی واسطه جبرائیل. اینا درجاتی است که در خود وحی رسول خداست. اینها مدارج وحیه. اون چی که باید بدانیم این است که وحی قوامش به ارتباط پیامبر با عالم غیب و با خداوند است، و این ارتباط که گاهی در یک رؤیای صادقه ظاهر میشه، گاهی در بیداری ظاهر میشه، در بیداری هم در درجات متفاوت تا اونجا که جبرئیل هم پر می سوزد. اینها درجاتی است که داره. در خود وحی که بر رسول مکرم اسلام نازل شد از تواریخ و پاره‌ای از آیات استفاده میشه که زندگی پیامبر در طول اون 40 سال زندگی بسیار مبارک و میمون و پاک بود، بی هر گونه آلودگی. همه اینها برای این بود که دست غیب الهی این موجود بشری و مستعد بشریت را به سمت اتصال با یک عالم دیگر سوق میده، گام به گام او را به جایی میبرد که در کلاس درس خدا بنشینه، با خدا رابطه برقرار کنه، ظرفیت تحمل وحی را داشته باشه. به سادگی وحی بر کسی امکان نداره بر کسی وحی بشه، کسی خطاب وحی به او متوجه بشه، این کار آسانی نیست. تجلی وحی خدا بر بشر موجب این میشه که انسان اصلا جان ببازه، هستی خودش را از دست بده. چرا؟ برای اینکه این توان و طاقت در هر روح و هر انسان عادی و حتی انسان بزرگ نیست. تفاوت انبیای الهی با نوابغ، با انسانهای بزرگ اینه که ظرفیت وجودی اونها بسیار فراتر از نوابغ بشریته. اون ظرفیتی که وقتی که پرده‌های جلال و جمال خدا و جلوه‌های بی‌نهایت خدا کنار میره، باز خود را نمی‌بازه، باز میتونه تحمل بکنه، و الا با یک جلوه الهی فانی میشه یک فرد. خب رسول خدا آماده این وحی شده. اون نکته‌ای که عرض کردم این بود که از تواریخ برمیاد که در چند سال نزدیک به مبعث یک تحولات جدیدی در روح رسول خدا پدید آمده، زمینه‌های جدیدی را خداوند برای آمادگی رسول خدا فراهم آورده. از جمله این است که در چند تاریخ آمده میگه رسول خدا در 2-3 سال قبل از مبعث فوق العاده علاقه به تنهایی داشت. به گونه ای که حداقل در 3 سال قبل از مبعث در تاریخ آمده که رسول خدا غار حرا و کوه حرا را گزینش کرده بود و عمده ایام و مواقع خودش را در کوه حرا سپری میکرد، جدای از مردم، دلی متوجه به خدا در اون شرایط داشت. اینا چیه؟ اینا زمینه های فرود و نزول وحی خدا. اینها گام هایی که این دانش آموز مستعد بشریت برای حضور در کلاس درس وحی و دریافت پیام وحی باید بگذراند. میل رسول خدا به تنهایی، دائما در عبادت بودن، خلوت گزیدن برای ارتباط با خدا، اینها علاقه های قلبی رسول خدا بود. در میان مکه هم شناخته شده بود حالات خاصی که رسول خدا در قبل از مبعث داشت که خود را برای اون وحی بزرگ الهی آماده میکرد. و دقیقا به همین دلیله که در اکثر تواریخ آمده با حالا اختلاف های مختصری که در کم و کیف قضیه آمده، اینه که وقتی که فرشته وحی نازل شد، وحی میخواست بشه، اولا ناگهانی نبود. این زندگی پاک زمینه فرود وحی بود. این 2-3 سال قبل از نزول وحی باز آمادگی ها و گام هایی به جلو برای دریافت وحی از عالم غیب بود. و تازه وحی هم که میخواست شروع بشه، اول با خوابهای صادق بود. این باز در تواریخ آمده، میگه پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله اول گامی که برای ارتباط با خدا با ایشون برای ایشون واقع شد، خوابهای روشن مثل صبح سفید، خوابهای بسیار روشن و واضح برای اون حضرت، با علائم صادق که در خوابها بود. اون زندگی 40 سال پاک، اون کودکی مطهر و پاک از آلودگی ها، اون جوانی بسیار خوبی که گذران، این سالهای قبل از مبعث، اون عبادتهای عاشقانه و عارفانه رسول خدا در کوه حرا، او را آماده این خوابهای صادق کرد و این رؤیاهای صادق جلو آمد. شد 27 مبعث. با اختلاف اقوالی که هست، نظر شیعه 27 مبعثه. در یک چنین شب 27 مبعث همه اون آمادگی ها جمع شد. ظرفیت رسول خدا به اون حدی رسیده بود که بتواند دیدن جبرائیل را و اتصال با اون عالم را تحمل بکنه. فرشته وحی نازل شد. کسی که نخوانده بود، ننوشته بود، جز یک زندگی پاک و مطهر از هر آلودگی، هیچ چیز دیگری از تعلقات دنیا نداشت، مخاطب وحی الهی شد. بالاترین نعمتی که امکان تصورش برای یک بشر در این عالم هست، با بالاترین ظرفیت‌های وجودی رسول خدا مخاطب وحی شد. اقرأ، بخوان. همه این را در تواریخ دارن که هنگام وحی رسول خدا چهرهش متغیر می شد، عرق بر جبینش می نشد، حال حضرت فوق العاده منقلب می شد. این به خاطر همون نکته هست. با همه بزرگی شخصیت رسول خدا، با همه ظرفیت بی نظیری که در رسول خدا فراهم آمده بود برای اتصال با اون عالم، در این حال وحی بر شانه های او سنگینی میکرد. این اتصال و ارتباط بر وجود او فشار می آورد. بنابر بعضی از نقل ها، اون یا ایها المدثر و یا ایها المزمل مربوطه به همینه. حالا یه مقدار اختلافاتی در کم و کیف این قضایا هست که من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی اجمالا تا این حد خیلی ها گفتن که گاهی که وحی نازل میشد، حضرت عرق میکرد، چهرش متغیر میشد، حالش منقلب میشد. گاهی صدا میزد که چیزی برای من بیاری که خودمو گرم بگیرم و احساس ویژه‌ای به حضرت دست میداد. اینا هیچ کسر شأن رسول خدا نیست. داستان وحی و اتصال با خداوند و ارتباط با فرشته وحی داستان بزرگی که کوه‌ها را به زمین می‌اندازه، کوه‌ها را متلاشی می‌کنه و قامت‌های بلند را به زمین می‌اندازه. رسول خدا خیلی عظمت داشت که توانست این را دریافت بکنه. اقرا. حضرت به خدیجه می‌فرماد که من همون چیزی که گاهی دورادور چیزایی می‌شنیدم الان می‌بینم که میان آسمان و زمین فرشته خدا مجسم میشه و این آیات رو بر من میخونه. اینها مقدمه وحی بود و وحی نازل شد. با این وحی رسالت رسول خدا شروع میشه و در طول حدود 3 سال بنابر نقل‌های مشهور تاریخی رسول خدا دعوت دارد، اما دعوت نهانی و مخفیانه و بسیار آرام، خیلی سیاست مدارانه، زیرکانه، مدبرانه و سنجیده در طول اون 2-3 سال اول رسول خدا بی آن که جنجالی برپا کنه دعوت رسمی و آشکاری را اعلام بکند، آرام آرام، یک به یک و قدم به قدم افرادی را به این پیام الهی دعوت میکنه تا زمینه‌های اولیه اعلام رسمی دعوت فراهم بشه. از اینجا قدم به قدم میاد جلو. در طول اون 2-3 سال تعدادی که به صدم شاد نرسند اندکند، اما انسان‌های بسیار بزرگ، چهره‌های بسیار متعالی، انسان‌های بسیار مقاوم. در طول این 2-3 سال رسول خدا هسته اولیه جمعیتی که در آینده شعاع وجودی آنها و آثار و برکات وجودی آنها جهان را در خواهد نوردید و همه را تحت تأثیر رسالت و بعثت او قرار خواهد داد، این هسته های اولیه را با آیات خدا، با اندیشه های متعالی، با افکار بسیار بلند الهی پای ریزی میکنه. جلوی چشم مشرکان در ناباوری ملحدان و مشرکان مکه، بت پرستان و ملحدان، هسته توحید، بندگی خداوند، معرفت خداوند، عبادت خداوند با دعوت رسول خدا پای ریزی میشه. این 2-3 سال میگذرد تا نوبت به و انذر عشیرتک الاقربین میرسه که انشاءالله در خطبه آینده ادامه بحث رو خواهیم داشت. امیدواریم خداوند همه ما را از عارفان به شخصیت رسول خدا و متعصیان به سیره پاک اون حضرت قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعك هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، شکر و سپاس خداوند و توجه به مرگ و آمادگی و استعداد برای لقاء خداوند سفارش و توصیه میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان مخلص و پاک خودش و موفق به توفیقات خودش قرار بده. چند نکته را در نظر گرفتم در خطبه دوم. بنابر اون چی که در تاریخ آمده، شنبه دهم ربیع الثانی سال روز وفات فاطمه معصومه است که برای کشور ما این بانوی پاک و نمونه و بسیار ارزشمند یک سرمایه و ذخیره است و ایشون بنابر اون نقلی که در تاریخ آمده دهم ربیع الثانی 201 در مسیری که برای ملحق شدن به برادرشون حضرت امام رضا در مرو طی کردن در ساوه مریض شدن و مردمان قم ایشون را استقبال کردند و منتقل به قم کردند و دست تقدیر الهی این بود که این دختر پاک و منزه و بسیار با معرفت در قم دفن بشه و قبر نورانی و پاک اون حضرت ملجأ شیعیان باشه و در کنار قبر اون حضرت همیشه حوضه قم حوضه درخشان و بسیار نورانی بوده که از برکات اون قبر اون وجود مبارکه. سابقم در سالهای قبلم یک بار مفصل تاریخ حضرت فاطمه معصومه را اینجا متعرض شدیم. فقط من اینجا به اجمال عرض بکنم که در میان امامزادگان و فرزندان با واسطه و بی واسطه ائمه خدا سلام الله علیهم همه در یک سطح و ردیف نبودند و قطعا اگر ما از ائمه معصومین بگذریم در میان نوادگان و فرزندان ائمه درجه اولها اگر بخواهیم احساب کنیم فاطمه معصومه، دختری که ازدواج هم نکرده بود، در سنین جوانی هم مثل جدشون حضرت زهرا از دنیا رفتن، در صف مقدم امامزاده های معتبر و با معرفت و دارای درجه علمی و معنوی بزرگ هست. خود اونچه که در زیارت ها وارد شده برای هر امامزاده اینجور نیست. این علو و مقام و مرتبه معرفتی ایمانی و الهی و علمی فاطمه معصومه به اونجایی رسید که از چند امام تعریف ها و تمجید های بسیار بزرگی برای اون حضرت نقل شده و برای ایشون همین اندازه کافی است که زیارتی در باب ایشون و به خصوص برای ایشون نقل شده و ترغیب شده اند شیعیان به این که به زیارت ایشون برن. این درجه و مرتبه برای ایشون کافی به هر حال ایشون در همون جوانی مثل جدهشون فاطمه زهرا به درجات بالای معرفتی و علمی رسیده بودند و در میان فرزندان حضرت امام رضا، امام مسلم جعفر از امام رضا سلام الله علیه که مقام عصمت و ولایت داره که بگذریم، ایشون در صف مقدم فرزندان پاک و بزرگ حضرت مسلم جعفره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق زیارت با معرفت و مشمول شفاعت این اولیای الهی و حضرت فاطمه معصومه شدن را عنایت بفرماید. نکته بعدی، در هفته های قبل ما حوادث داخلی کشور را هفته قبل بحث کردیم، در همزمان با این حوادثی که در درون کشور ما واقع شد، ترکیه حمله ای داشت به مرز کشور ما که همه ازش مطلع هستید. فقط من اینجا به اجمال این را عرض بکنم که نکاتی را در مورد این حمله عرض بکنم. اولا ترکیه میدونید کشوری است که برخلاف همون آداب و قواعد و رسوم دموکراسی معمولی دنیا آمدن احزاب لائیک و ضد مذهب در اونجا با همکاری ارتش اونجا دست به دست هم دادن، توطئه ها و دسیسه هایی چیدن که اون حزب مذهبی در ترکیه را کنار زدن برخلاف قواعد و اصول متداول دموکراسی های دنیا. و متاسفانه ترکیه در بعد از اون که حزب رفاه و حزب فضیلت امروز رو کنار زدن از صحنه سیاست، یک مسیر بسیار خطرناکی را سیاستمداران ترکیه انتخاب کردند و اون دور شدن و فاصله گرفتن از کشورهای اسلامی و نزدیک شدن به اسرائیل که از هر سمی مهلک‌تر است برای سلامت و آرامش در خاورمیانه. بسیار چیز عجیبی است که در دوره‌ای که تا حدی کشورهای اسلامی درک می‌کنند که باید به هم نزدیک بشن، ارتباط داشته باشند، در دوره‌ای که کشور ما و سیاست رسمی کشور ما تشنج‌زدایی و ارتباطات صمیمانه با کشورهای اسلامی، ترکیه از ایران، از سوریه و از حوزه کشورهای اسلامی به شدت فاصله گرفته. این اختصاص به ما هم نداره. در طول 2-3 سال گذشته بعد از اینکه حزب رفاه را خائنانه کنار زدند در صحنه سیاست ترکیه، ترکیه به جای اینکه به آغوش اسلام برگرده و در کنار کشورهای اسلامی قرار بگیره، روز به روز از این جرگه و حوزه نفوذ عالم اسلام فاصله گرفته. از یک طرف با سوریه تشنج آفرینی کرد، از طرف دیگه با خیلی از کشورهای اسلامی که به ظاهر اسلامی هست حتی از اونها هم فاصله گرفت. یعنی امروز ترکیه از عمده کشورهای اسلامی فاصله گرفته به خاطر اون فشاری که از غرب روی او هست، به خاطر توهم این که اگر از دنیای اسلام فاصله بگیره او را در اروپا جا میدن و به توهم اون دری که برای او به باغ سبز باز کردن و نمیدونه که این باغ سبز را به او نخواهند داد. این سیاست 2-3 ساله ترکیه است. و جالب اینه که در این سیاست، در زمانی است که هم کشورهای اسلامی به هم ارتباط بیشتری با هم پیدا کردن و نسبت به کشور ما هم که در دوره ای او داره فاصله میگیره که بهترین و صمیمانه ترین سیاست ها را کشور ما در ارتباط با کشورهای خلیج فارس و کشورهایی که ما سابق با ما دشمنی داشتن پیدا کرده. یعنی اینقدر انعطاف و ملایمت و نرمی در سیاست خارجی ما پدید آمده که حتی مثل عربستان هم با کشور ما اون رابطه خوب رو برقرار کرده. این نشون دهنده یک فشار پشت صحنه ای است که اسرائیل داره ایجاد میکنه برای اینکه هم کشور ما رو باز به اون دشمنی ها بکشاند و در مرزهای ما هم تشنج آفرینی بکنند. امروز دنیا میدونه که و حداقل در طول سالهای اخیر دنیا فهمیده است کشور ما بدون منطق نیست، بدون فکر و اندیشه نیست، و پیام ما پیام انسانی، الهی و پیام دوستی است که به کشورها داریم. این را دنیا امروز از ما فهمیده این را، و جای تعجبه که ترکیه در این شرایط اینجور حرکت میکنه. حالا اون حمله ای هم که ترکیه به کشور ما کرده نباید ازش هراس داشت، اما در این حال باید هوشیار بود. اصولا این نوع حمله ها برای یک نوع تست و آزمایش کردن یک کشوره که چه مقدار رویه وحدت، انسجام، آمادگی و هوشیاری در کشور هست. اگر دشمن از بیرون احساس بکنه که به خاطر اختلافات جناحی و به خاطر مشکلات و معضلاتی که در کشور وجود داره شیرازه وحدت و امنیت کشور داره به هم میپاشه، مطمئن باشید دشمنان زرد خورده و مترسد لحظه ای در حمله به ما و در شکست دادن این نظام و انقلاب و حیثیت این کشور درنگ نمی کنن. اینو مطمئن باشید. و این نوع حمله ها و همونطور اون سخنان سخیف و بی ارزش نخست وزیر کم عقل ترکیه، اینا نشانه هایی است که اونا فکر کردن حالا یک اختشاشی در یک کشوری پیدا شد. بله خبری اون هفته عرض کردم، اختشاش در کشورهای استبدادی، در کشورهایی که نظام اونها بر آراء مردم متکی نیست، اونجا اختشاش خطر آفرینه. اما اختشاش یک اقلیت اندک در کشوری که رهبری او، رئیس جمهور اون، مجلس اون، نهادهای رسمی و قانونی اون بر اساس آراء مردم شکل گرفته، اختشاش هیچ اثری نمیتونه بکنه و در همه دنیا هم مرسومه که بالاخره اختشاش هایی گاهی پدید میاد. اولا خب نخست وزیر ترکیه حرفای خیلی بزرگتر از دهن خودش زد اون و بعدم این حمله. این دوتا واقعه نشون میده که ما اگر قوی باشیم، جناح‌های سیاسی ما در مواقعی که امنیت ملی ما در معرض خطره، در وقتی که ارزش‌های اصلی نظام انقلاب در خطره، یکی باشند و همکاری و همراهی داشته باشند، خطری کشور رو تهدید نمی‌کنه. علی‌رغم بعضی از مشکلاتی که در کشور پدید آمد، در این حال بسیاری از افراد دلسوز و متعهد به انقلاب اسلام اینو فهمیدن که در مواقع خطر باید یک دست بود. حمله ترکیه هم هشداری برای ما که به هوش باشیم، تلاش بکنیم، کار بکنیم، وحدت داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم برای اینکه این کشور را بسازیم، خودمون را سرگرم حرف‌ها و کارهای بیهوده و پوچ نکنیم، برای پیشرفت این مردم، برای حل مشکلات مردم، برای حفظ این استقلال و آزادی همکاری و همراهی داشته باشیم. اگر ما این خط را حفظ بکنیم، طبعا این حمله ها کاری نمیتونه بکنه. ترکیه این را باید بدونه که ملت ما و جوانان ما 8 سال در شرایطی بسیار سخت‌تر و دشوارتر از امروز در برابر حمله ها و هجمه های دشمنان این ملت مقاومت کردند. امروز هم ملت ما هوشیاره و این نوع حرکات ملت ما رو هوشیارتر میکنه. امیدواریم که این حرکات و حوادث اخیر درس‌های خوبی برای ملت ما و مسئولان ما داده بشه و تلاش بکنیم با منطق، با روابط عاقلانه، با وحدت، با دوستی، با رعایت مصالح عالی کشور و اسلام انشاءالله قدم برداریم و دست به دست هم بدیم و سعی بکنیم این کشور را در همین شرایطی که استقلال داره، آزادی داره و این فضای خوب را ما انشاءالله بتونیم حفظ بکنیم و آلوده نشه کشور ما با زمینه هایی که دشمن در ما طمع بکنه انشاءالله. این هم نکته دیگه است. من همینجا اشاره به این بکنم که 5 مرداد 58 اولین نماز جمعه رسمی در کشور به امامت مرحوم آیت الله طالقانی برگزار شد که برگزاری نمازهای جمعه به شکل رسمی و سراسری از برکات و آثار انقلاب بود. با اون سنت بسیار ارزشمند و مقدس اسلامی که نماز جمعه باشه در پرتو انقلاب احیا شد، گرچه در پاره‌ای از شهرها و مناطق از پیش از انقلاب هم نماز جمعه خونده می شد، از جمله در شهر میبود که از سال دو سه سال قبل از انقلاب نماز جمعه اقامه می شد. اما این نهاد رسمی و این مراسم و شعائر بسیار ارزشمند وحدت بخش، آگاهی بخش و جایگاهی که مردم هفته یک بار و عاشقان بندگی خدا و انقلاب و اسلام هفته یک بار برای فراگیری معارف دینشون، برای اطلاع بر احوال یکدیگر دور هم جمع میشن، در به فاصله 5-6 ماه بعد از انقلاب در 5 مرداد 58 با حکم حضرت امام مرحوم آیت الله طالقانی اقامه نماز جمعه کردند. من همینجا این رو باید عرض بکنم که ملت ما در برابر این فریضه بزرگ وظایف سنگینی داره. هم مردم برای حفظ این میراث الهی و حکم و سنت بسیار بزرگ الهی که اقامه نماز جمعه باشه، وقتی که ما به روایات مراجعه بکنیم فوق العاده ثوابها و آثار و برکات برای حضور در نماز جمعه ذکر شده، حتی برای اینکه زود شرکت کردن، مسابقه دادن برای اینکه زودتر در نماز و خطبه ها شرکت کردن، شما ببینید چه برکات ذکر شده که میگه ملائکه دم در حاضرن. اینا شوخی نیست و می نویسن کی زودتر آمد و چطور آمد و اینها رو عرضه بر خدا می کنن. این همه آثار و مصوبات و برکات که برای نماز جمعه ذکر شده وظایف ما رو سنگین می کنه. هم مردم و متدینان و علاقمندان به معنویت در هر گوشه و کناری باید حریم و جایگاه نماز جمعه رو حفظ بکنن، حضور در نماز جمعه، حفظ حریم نماز جمعه، و هم خطیبان جمعه همانطور که مردم در برابر احیای این سنت و پایداری و دوام این سنت بزرگ الهی مسئولیت سنگینی دارن، البته خطبای نماز جمعه و کسی که در جایگاه نماز جمعه سخن میگه هم باید قدر اون را جایگاه را دانه، هم این تریبون را و منبر را وسیله برای آگاهی بخشیدن، بیدار کردن، هوشیاری دادن و وحدت، انسجام و حل مشکلات مردم قرار داد و تلاش کرد که وقت مردم با حضور در نماز جمعه وقتی زنده باشه و از او استفاده بشه، تضییع نشه، هم جای وحدت و انسجام نیروها و مردم در هر گوشه و کنار و منطقه کشور باشه. اون چی که به همه خودمون باید یادآوری بکنیم اینه که این نماز جمعه میراث بزرگ اسلام و جایگاه وحدت و انسجام، آگاهی و هوشیاری و فهم و درک و شناخت معارف الهی و اسلامی. اینجا را باید حریمش را حفظ کرد، پایگاه را ازش محافظت کرد، هم خطیبان جمعه، حادهای برگزار کننده نماز جمعه، هم مسئولان یک شهر، هم مردم یک شهر، همه باید واقعا از این جایگاه و پایگاه حفاظت بکنیم. به کسی و فردی و اشخاص ویژه‌ای تعلق نداره، مربوط به اسلام، نظام و انقلاب و ولایت. اینجا همه ما در برابر اون وظایف سنگینی داریم که باید خودمون را متوجه اون قضایا بکنیم و حفظ بکنیم این جایگاه را. به خصوص جوانان عزیز باید در اینجا احساس آرامش معنویت بکنن و طبق تعابیری که در روایات آمده، وظیفه یک انسان مؤمن این است که هفته یک بار لحظات خودش را در بارگاه خدا حاضر بکنه و جای نماز جمعه جایی که هم معارف دین آموخته بشه، هم دلها به نور ایمان و معنویت صفا و روشنی پیدا بکنه، هم منافع مادی و معنوی مردم اینجا مورد توجه قرار بگیره و از این کانون الهی و ایمانی روح وحدت و انسجام، آگاهی و هوشیاری به هر منطقه ای سرایت بکنه و تشعشع بکنه انشاءالله. همینجا این را هم عرض بکنم که اتفاقا امروز که مصادف با اولین برگزاری اولین نماز جمعه تهرانه، ما بنده 300 خطبه نماز جمعه است که در طول این سالهای بعد از مرحوم ابوی دارم میخونم. این 300 خطبه نماز جمعه است که من دارم میخونم طبق شمارهی که من زدم و همینجا باید از کسانی که با من برای پربار شدن این خطبه، تذکر نکات لازم و مسائل مختلفی که ضرورت داره رابطه برقرار میکنن، نامه مینویسن، پیشنهاد میدن، انتقاد میکنن، اشکال میگیرن، واقعا باید تشکر بکنن. من اینجا هم عذر میخوام اگر کوتاهی و قصور و تقصیری در خطبه های نماز جمعه و در پویایی و پایداری این پایگاه اگر بنده دارم، و هم باید تشکر بکنم از مردم خوبی که واقعا حریم و حیثیت و جایگاه نماز جمعه را در این شهری که از سالهای قبل از انقلاب هم اقامه نماز میشده خوب حفظ کردن، و هم تقاضا بکنم که برای نوع خطبه ها و مسائل و نکات هر مسئله‌ای که وجود داره من واقعا ازش استقبال میکنم. البته آدم نمیتونه قول بده همه چیز رو کاملا رعایت بکنه و یا به کار ببنده، ولی مطمئن باشید اون چه که نماز جمعه و دستگاه مربوطه نماز جمعه مربوطه، انتقالش برای ما بسیار مفید و مؤثره، و تاکنون هم عزیزان زیادی از جوانها، از کسانی که سن بیشتری داشتن، در انتقاد به مسائل، در پیشنهاد دادن و در راهنمایی کردن برای پربار شدن و پویا بودن و بانشاط بودن خطبه ها و نماز جمعه ارائه دادن که امیدواریم باز هم ادامه داشته باشه. من همینجا از همه مسئولان و مردم و کسانی هم که همکاری میکنن در برگزاری نماز جمعه، پیشنهاد میدن، مساعدت میکنن و حضور دارن، باید تشکر بکنم و امیدوار هستیم که باز هم توجه و عنایت بیشتری به صفا و رونق و اعتلاء این مراسم الهی در شهر ما مبذول بشه انشاءالله، به خصوص سوق جوانان به این پایگاه معنویت و حضور جوانها در این جایگاه و پایگاه میتونه هم اینجا رو با نشاط و فعال بکنه و هم انشاءالله برای خود اون عزیزان آثار خوب و برکات و معنویات رو به ارمغان بیاره. و البته اون انتظاری که میره از ستاد نماز جمعه و کسانی که اهل نظر و فکر هستن اینه که قدم‌های مؤثرتری برای رونق و نشاط اینجا برداشته بشه، که امیدواریم اونها هم قدم‌های بهتر و بیشتری بردارن. در پایان آمار و ارقامی آموزش و پرورش به من ارائه داده که خب الحمدلله ما هر سال شاهد موفقیت‌های بسیار خوب و ارزشمند دانش آموزان عزیزمون در امتحانات مقاطع مختلف در کنکور و در مسابقات مختلف دارند. من آمار و ارقامی چه هفته قبل به من دادن که در چند مسابقه‌ای که در مسابقات فرهنگی و هنری که برگزار شده در استان، به حمدالله جمع حدود 19 نفری از برادران و عرض شود که 30 و چند نفری از خواهران در مسابقات نهج البلاغه، قرآن، حفظ، مفاهیم، کارهای هنری، خط و طراحی، داستان نویسی، شعر در مسابقات مختلف و فرهنگی و هنری، این 40-50 تا دانش آموز عزیز و گرانقدرمون از برادران و خواهران رتبه های اول تا سوم رو در استان کسب کردن، و امیدواریم امسال هم هنوز آمار و ارقام به ما داده نشده، انشاءالله در پذیرش مقاطع مختلف متوسط، راهنمایی و دبیرستان و ابتدایی و همینطور کنکور، انشاءالله دانش آموزان ما باز هم مانند سالهای قبل موفقیت های خوبی داشته باشند. من به این عزیزانی که در این مسابقات فرهنگی هنری رتبه های 1-3 در استان آوردن تبریک عرض میکنم، و از همه معلمان و مربیان و مستخدمین و همه کسانی که در آموزش پرورش کار میکنن، که همشون هم در اعتلاء علم و دانش و پیشرفت دانش آموزان ما نقش دارن، من از همه اونا تشکر میکنم. انشاءالله خداوند به همه اونا اجر بده، و امیدواریم که ما سال به سال ناظر باشیم که آموزش پرورش ما و خیلی عظیم معلمان و مربیان و مدیران و مسئولان آموزش پرورش ما با توجه بیشتر به معنویات، به اخلاق، به ارزش‌های الهی و با همت والاتر نسبت به ارتقای تحصیلی فرزندان ما و این جامعه تلاش بکنند. تا به حال تلاش‌های چشمگیر رو بسیار موفقی داشتن، انشاءالله باز هم تلاش بکنند که جامعه ما جامعه اهل علم و دانش و تلاش و کار بشه، و پایه این باید در آموزش و پرورش ریخته بشه، و اگر اینجور تلاش استمرار پیدا بکنه در آموزش و پرورش، ما میتونیم بر خیلی مشکلات فائق بیاییم. انشاءالله این عزیزان ماجور و موفق باشن و ما شاهد پیشرفت روزافزون نوجوانان و جوانان عزیزمون و دانش آموزانمون باشیم و انشاءالله اون عزیزانی که در کنکور قبول میشن بتونن در دانشگاه به تحصیلات خودشون ادامه بدن و اونایی هم که قبول نمیشن با روح بلند، با امیدواری با آینده و با دوری از احساس شکست و سرخوردگی وارد قلمروهای کاری بشن و انشاءالله با معنویت، با توجه به خدا جامعه ما بر همه مشکلات فائق بیاد. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، مشکلات را از جوامع اسلامی، از این جامعه بزرگ الهی ما مرتفع بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا وحدت و انسجام و رحمت و رأفت و مهربانی را به ملت ما و امت ما ارزانی بدار. خدایا ما را از پراکندگی و تفرقه و تشتت و دور شدن از ارزش‌های والای الهی محافظت و مسون بدار. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. جانبازان و مریضان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. همه اموات و گذشتگان ما را به ویژه شهدای والا مقام ما را در بارگاه رحمت خودت جای بده. خدایا پدران و مادران و ذوی الحقوق ما را و کسانی که در این نمازهای جمعه شرکت می کرده اند و اینک روی بر خاک نهاده اند خدایا با اولیای خودت محشور بفرما. سلامهای خالصانه و مشتاقانه این جمع را در این روز عزیز و گرامی به محضر آقا و مولا و سرورمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا ابلاغ بفرما. قلب مقدسش را از ما خوشنود بفرما. نظر مبارک و توجه مبارک اون حضرت را متوجه ملت و امت ما بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.